من اولین نکته‌ای که به نظر میرسه این است که برنامه‌ای که ترامپ برای خاورمیانه جدید ارائه داده داره بهتر از اون چیزی که خیلی‌ها فکر می‌کردن پیش میره. حتی هفته گذشته من در صحبتایی که با مثلا کارشناسان اروپایی اینا می‌کردم همه‌شون معتقد بودن که این به جایی نمی‌رسه و این یکی از حرفایی است که قبلا زده شده اینا، ولی چطور بگم شوخی شوخی مثل این که داره این برنامه پیش میره. الان همونجوری که گفتی سازمان ملل تاییدش کرده، بنابراین هیچ بهانه دیگه ای نیست که بگن این یه طرح صرفا آمریکایی هستش و آمریکا میخواد نمیدونم خودش رو تحمیل بکنه بر دیگر. غزه آرام خواهد شد، حماس خلق سلاح خواهد شد، حزب الله همینجور که الان میبینیم واقعا دیگه اون امکاناتی رو که در گذشته داشت نداره. حتی فرانسه که بیدین در دوران آقای مکرون خیلی حمایت کرد از حزب الله، هم به طور مستقیم هم به طور غیر مستقیم. هفته گذشته یک نماینده به اصطلاح همیشگی حزب الله رو که یک پزشک فرانسوی لبنانی هست، شیعه هم هست، نپذیرفتن که ماست بیاد ماست دوباره مثلا این دوستی رو زنده بکنی. یعنی حتی فرانسه هم واقعا حزب الله رو رها کرده. از طرف دیگه اتفاقاتی که داره میفته هم در عراق با انتخاباتی که شد، اون امید جمهوری اسلامی به این که گروه به اسلام مقاومت بتونه لااقل نقش ترمز کننده رو به دست بیاره کاملا از بین رفت. یعنی عراقی های انتخابات خوبی انجام دادن، اون احزابی که خواستار امضای قرارداد 25 ساله با آمریکا هستن اونا پیروز شدن در مجموع. این شکاف های طائفی و قبیله‌ای که بود کاهش پیدا کرد، در بعض نقاط که اکثریت سنی بودن شیعه برنده شدن، برعکس بعضی جاها سنی ها در مناطق شیعه، کردها در مناطق شیعه و سنی، و به طور کلی تصویر بهتری از انتخابات در عراق به دست اومد که نشون میده عراق مصمم هست که فاصله بگیره از جمهوری اسلامی، یا لااقل آینده جمهوری اسلامی رو درخشان نمیبینه و سعی میکنه که بیشتر نزدیک بشه به ایالات متحده در چارچوب این برنامه خاورمیانه جدید. یعنی این واقعا یه هفته چطور بگم تعیین کننده مسیر بود برای آینده. سفر شاهزاده بن سلمان، محمد بن سلمان، اونم از دید خود سعودی‌ها این دومین پایه‌گذاری مناسبات تاریخی آمریکا و سعودی هستش. اولینش دیدار پرزیدنت روزولت بود با پادشاه عربستان سعودی در جریان جنگ جهانی دوم، و الان سعودی بعد از یک میتونم بگم یه دهه تعلل و تزلزل در این که روابطش با آمریکا چی باشه به این نتیجه رسیده که اون طرحی رو که روزولت و ملک سعود گذاشته بودن، یعنی ملک عبدالعزیز بن سعود گذاشته بودن، همون طرحیست که از نظر دراز مدت به سود عربستان سعودی است. یعنی یک شراکت فرابردی بین آمریکا و عربستان سعودی به عنوان دو کشوری که با هم اختلافاتی ندارن و همیشه میتونستن همکاری های خوبی داشته باشه. بنابراین اون پرونده مثلا کوتاه مدتی هم که دلگیری هایی بین دو طرف وجود اومده بود الان بسته شده. یعنی خاورمیانه داره میره به، البته میدین همیشه در مورد خاورمیانه باید با احتیاط صحبت کرد، ولی به نظر من این برای اولین بار هست در چند دهه گذشته که خاورمیانه ظاهراً داره میره به طرف ثبات و صلح. همین جزی کسانی که صحبت از دست و حفظ دستاوردهای 57 میکنن خیلی هستن، میگن که حالا آقای خامنه ای بعد این رژیم خوب نیست، ولی دستاوردهای 57 رو حذف بکنیم، یکی از دستاوردهای 57 هستش. ولی یه نکته مهم دیگه این است که یه داد و ستدی هست، فقط یه طرفه نیست بین عربستان و آمریکا. یه نکته بسیار مهم اینه که آمریکایی‌ها پذیرفتند که بخشی از تسلیحاتی که به عربستان پهن رو در خود عربستان تولید بشه، می‌دونید، و این یکی از برنامه‌هایی بود که محمد رضا شاه داشت از زمان خودش، که می‌دونید این پیوند فقط یه طرفه نباشه. حالا بعد از 50 سال عربستان سعودی موفق شده که این آرزو رو برآورده بکنه. این کمک میکنه به هر دو طرف که قیمت ساختن سلاح‌های مورد نیاز رو بیاره پایین، که به نفع هر دو طرف هستش. و در ضمن از نظر فرهنگی و تشکیلاتی هم نیروهای نظامی دو طرف رو خیلی به هم نزدیکتر میکنه. یعنی عربستان سعودی بیمه‌نامه‌ای میگیره از نظر نظامی و دفاعی که آمریکا نزدیک به نیم قرن، بیش از نیم قرن هست که واقعا ارائه داده به اروپا و کشورهای دیگه. ببینید، من فکر میکنم که علت این موفقیت آمریکا اینه که ترامپ شاید اولین رئیس جمهوری آمریکا هست در چند دهه گذشته که یک روش ایدئولوژیک نداشته در سیاست خارجی. یعنی نیومده به این کشورها بگه که آشنا بیاین دموکراسی بشین، حقوق بشر بکنین، فمینیسم درست بکنین، از این دور چیزا. گفته که با منافع خودمون رو هر کدوم جداگونه تعیین میکنیم، بعد میبینیم که این منافع کجاها مشترک هست. اونجایی که مشترک هست با هم کار میکنیم، و منافع قابل لمس، نه منافع خیالی و مثلا ایدئولوژیک. این نکته خیلی مهمه. یعنی ما کاری نداریم که مثلا در آذربایجان باکو رژیمی که الان سر کار هست محبوبیت داخلی داره یا نداره، مخالفانش رو زندانی میکنه یا نمیکنه. اینا ما نگاه میکنیم اونجایی که به نفع بونه باش همکاری میکنیم، در حالی که رؤسای جمهوری پیشین آمریکا، حتی اونایی که به اصطلاح سعی میکردن به اصطلاح اصالتگرا باشن یا پراگماتیک باشن، بالاخره آخر سرش میگفتن که بله شما باید دموکراسی رو توسعه بدین و صلح بیارین و از اینجور چیزا، و میخواستن دخالت کنن در امور داخلی کشورها. تا ترامپ این کار رو نمی کنی. و مزیت روش ترامپ این است که اگر این کشورها از طریق همکاری اقتصادی، همکاری نظامی و دفاعی و فرهنگی به هم نزدیک بشن، نتیجه این نزدیکی به هر حال حرکت به طرف اون دموکراسی خواهد بود که آمریکا مورد نظرش هست. اینو در اروپا دیدیم. یعنی به جایی که اول بیاین هفتی رو بذارین روی پیشونی یک شریک احتمالی، بگین اول بیا دموکراسی و حقوق بشر رو نمیدونم تساوی و برای همجنسگرایان و فمینیسم و اینا، بیاین با هم تجارت بکنیم، بیاین رفت آمد داشته باشیم. بیش از 100 هزار دانشجوی سعودی به آمریکا فرستاده خواهد شد. خب اینا اثر میزنه. یعنی میدین به تدریج شما وارد یک حال و هوا و فضای فرهنگی میشین که اون حال و هوا و فضای فرهنگی گذشته نیست. و اینو در مورد خود عربستان سعودی من بارها شاهدش بودم. یعنی دوستان سعودی دارم که اولین کسانی هستن در تاریخ خانواده‌شون از حضرت آدم و حوا به بعد که رفتن دانشگاه، و رفتن دانشگاه در آمریکا. ببینید، و این جهش بزرگ فرهنگی انجام شده. بعد با این سیاست عدم مداخله در سیاست داخلی کشورها، ترامپ موفق شده که یه فصل جدیدی باز کنه. حالا عاقبتش چه خواهد شد فقط به ترامپ بستگی نداره، به شرکای دیگه آمریکا هم بستگی داره. ولی الان ایران واقعا در معاصره است، هیچ دوستی نداره. از طرف پاکستان ما مورد تهدید هستیم. بیش از 80 گروه تروریستی ضد ایرانی، نه تنها ضد جمهوری اسلامی، در اونجا حضور دارن. طالبان علیه ما شمشیر بستن، در این تردیدی نیستش. کشورهای دیگه، عراق دور میشه از جمهوری اسلامی و عناصری هستن در عراق که خب واقعا خواستار انتقام جویی از ایران هست. یعنی واقعا گفتین جمهوری اسلامی سرش بی کلاه مونده، شاید میشه گفت که سرش کلاه رفته، نه فقط سرش بی کلاه مونده، برای که ایران مهمترین کشور منطقه است، کشور تعیین کننده بوده همیشه در طول تاریخ، ولی الان به کلی حذف شده. یعنی مثل که در یه قرنطینه قرارش دادن، مثل نمیدونم فیلم کینگ کونگ رو دیدین یا نه، موقعی که کینگ کونگ رو برمیدارن میذارن توی کشتی و میارنش جزیرش بیرون تا ببینین بعدن چی میشه. یعنی این کینگ کونگ رو که زخمی شده و در حال مرگ هست، بذاریمش توی این قرنطینه، توی این قفس تا ببینیم چه خواهد شد. این واقعا در شأن ایران نیست. یعنی این صحبت هایی که الان میکنیم منو خوشحال نمیکنه، برعکس خیلی بدحال میکنه از نظر منافع دراز مدت ایران. خوشحالم میکنه از نظر منافع ملل خاورمیانه که این منطقه فلک زده بتونه بره به طرف صلح و ثبات، ولی در این که ما درش سهمی نداریم و آینده ما واقعا تاریکتر میشه هر روز، این باعث دلخوشی نیست به هیچ وجه. من ببینید الان یه تقارن سردینی در خاورمیانه رخ داده که سه بازیگر اصلی در این منطقه هر سه تقریبا در یک مسیر قرار گرفتن. بازیگر اول البته دولت‌های این منطقه هستن که الان تقریبا همشون فهمیدن که سیاست هوچیبازی، هارت و پورت، نمیدونم تنش زایی، جنگ، اینا جواب نمیده و دنیا در این مسیر نیست، اونایی که در این مسیر شکست میخورن. بنابراین همه دولت ها با وجود اختلافاتی که با هم دارن، این چیز جالب این است که مثلا مصر و ترکیه اختلافات فوق العاده با هم دارن، رقیب هم دیگه است. ترکیه هنوز از اخوان المسلمین حمایت میکنه که مصر سرکوبشون میکنه، ولی اینا همشون در این مسیر قرار گرفتن. بازیگر دوم قدرت‌های خارجی هستن، یعنی اونایی که میتونن اثر بذارن که ایالات متحده هست، کشورهای اروپایی هستن، چین هستش تا اندازه هنوز نه زیاد ولی به هر حال شرکت داره، و روسیه که الان تقریبا کنار گذاشته شده ولی عمل به اصطلاح مخالفی هم نمی‌کنه، مثلا رأی ممتنع میده، کوشش نمی‌کنه که در این مسیر خرابکاری بکنه. بنابراین اونا هم، یعنی بازیگر دوم هم در همین مسیر قرار داره. بازیگر سوم مردم هستن. این خیلی مهمه. میدونید من چون وسایل ارتباط جمعی خاورمیانه رو تعقیب میکنم، روزنامه هاشون، رادیو تلویزیون هاشون، اصلا گفتمانشون عوض شده. یعنی صحبت هایی که مثلا 10 سال پیش میکردن نمیکردن، یه جور دیگه ای دارن میگن. تو انتخابات عراق لغاتی که به اصطلاح مطرح شد چی بود؟ توسعه، پیشرفت، عروق، یعنی عراقی شدن، مثل بازگشت به ایرانیت، بازگشت به عراقی بودن، همبستگی، رشد اقتصادی، یعنی جایی که صحبت از مقاومت و انتقام و خون و جنگ و جهاد و از این چیزا بود، اصلا تمام این لغات حذف شدن، واژه‌نامه جدید سیاسی وارد شده. روزنامه‌های لبنان هم اگه بخونین الان تمام صحبت از اینه که لبنان چطور میتونه در بازسازی منطقه، هم برای خودش هم به عنوان یه پایگاهی برای بازسازی سوریه که یک برنامه بسیار وسیع‌تری است، نقش داشته و سهم داشته. یعنی این تشنگی برای استفاده و بهره‌مندی از نعمت‌های دنیای امروز با این انقلاب تکنولوژیک، با این پیشرفت‌های علمی رخنه پیدا کرده یا راه پیدا کرده در دل مردم این منطقه. یعنی شما اگه برین نمیدونم عراق یا لبنان یا سوریه یا هر جایی بگید ما می‌خوایم مقاومت بکنیم، برین اسرائیل رو نابود بکنیم، کسی به این حرف گوش نمی‌ده، میگن بزن به چاک. ولی اگه بگید من می‌خوام بیام شغل ایجاد کنم، اقتصادتون رو راه بندازم، زندگیتون رو خوب کنم، شهرهای ویران شدهتون رو بازسازی کنم، خوب خریدار داریم. یعنی الان این تقارن ساده اتفاق افتاده. جمهوری اسلامی گفتمانی نداره در اینجا، برای که تمامش صحبتهای خرابکارانه و منفی بوده. یعنی صحبت از نابودی بوده، صحبت از دم انتقام، خون، واژه هاش رو نگاه کنه، شهادت، مرگ، جهاد. یعنی اینا رو این منطقه خاورمیانه داره اینا رو دور می‌ریزه. مثلا حتی یه نویسنده مصری که فهمی هویدی که یه موقعی که از تبلیغاتچی‌های بزرگ جمهوری اسلامی بود، اونم فهمیده که این رایی که جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده به ترکستانه و به ضرر خاورمیانه است. این البته مدت‌ها پیش فهمیده بود و این پیام الان داره همه جا منتشر میشه. گرفتار اینه که جمهوری اسلامی گیر کرده در یک وضع عجیب غریبی که نه راه پیش داره نه راه پس داره، بر لبه پرتگاهه، ولی هنوز نیرویی که بیاد بندازدش تو پرتگاه شکل نگرفته. این در فیزیک بهش میگن اینرشیا. یعنی شما مثل زومبیا بین زندگی و مرگ باقی بوده، نه میمیری چون مرده های مزایایی دارن میگه، زنده ها یه مزایایی، ولی بین این دوتا بدتری شرایطیست که آدم میشه. یعنی جمهوری اسلامی واقعا الان دیگه به عنوان یک دولت ملت نمیتونه بازیگر باشه، ولی که اصلا ساختار یه دولت ملت رو نداره که بتونه از منافع خودش دفاع بکنه یا لااقل جنگ بکنه یا صلح بکنه، هیچ کاری نمیتونه بکنه. یعنی در حالت آچوز کامل قرار گرفته. این وضع تراجیکی است که الان متاسفانه ما در ایران باشون بدون هستیم. بله منم امیدوارم که چنین عناصری هستن، ولی هنوز نمیبینمشون. یعنی اگه وسایل ارتباط جمعی جمهوری اسلامی رو نگاه بکنین، میبینی الان صحبت از چی؟ صحبت از بازسازی مقاومت. یعنی که هنوز مقاومت آتشیست که زیر خاکستر از یه محاکمه روحانی و ظریف برکناری پزشکیان، که یعنی این جنگ داخلی که در باقی مانده جمهوری اسلامی هست براشون بیشتر اهمیت داره تا سرنوشت ایران، و هیچ کدومشون راه حل مثبتی برای هیچ یک از مشکلات ایران عرضه نمی کنن. نامه می نویسن مثلا به آقای خامنه ای که حاکمیت چرا این کار کرده، نمیدونم نباید این کار رو میکرد، ولی نمیگن چیکار باید بکنه، و سعی میکنن که همه کاسپوزه ها رو سر آقای خامنه ای بشکنن، و آخرش میگن که ولی باید دستاوردهای 57 رو حفظ کرد. اینا متوجه نیستن که آقای خامنه ای بیش از هر کس برای حفظ دستاوردهای 57 کوشیده. دستاوردهای 57 همین است که هست. مسئله اینه که کل این رژیم معیوبه، کل این برنامه‌ای که این رژیم رو به وجود آورد معیوبه، و اینا هنوز مثلا مخالفان مشروط یا به قول انگلیسا اپوزیسیون وفادار اینه نفهمیده در داخل رژیم. هنوز فکر میکنن که خود رژیم خوبه، همونجور که میگن خود اسلام خوبه اجراش بده، خود کمونیسم خوبه اجراش به وسیله استالین بد بوده، خود ماویسم خوبه ولی اجراش به وسیله ماو بد بوده. باید بیان بیرون از این چیز، ولی متاسفانه لااقل اون نسلی که الان سر کار هست که از سالهای مثلا بین 60 تا 70 تا 90 سال دارن، اینا دیگه نمیتونن عوض بشن. اینا گیر کردن در یک بحران سنی، یک بحران عقیدتی و یک بحران تاریخی. اینا نمیتونن ایران را از این حچل بیان بیرون. یعنی چیزی که ایران لازم داره یک به اصطلاح حرکت اصلاح طلبانه نیست، یه تغییر رژیم، نه فروپاشی رژیم. اگر میخواین فروپاشی نشه در ایران، رژیم باید تغییر بود، ولی تغییر رژیم به معنای تغییر چهره ها نیست. الان همه نامه نویسی میکنن، آقای خاتمی نامه می نویسه، طبیعتاً که من اگه باشم بهتر میشه، آقای روحانی، آقای احمدی نژاد، بعض روحانیون خم شروع کردن به صحبت که نه اینطوری نمیشه، بعد یه جور دیگه باشه، ولی اینا همش رو سواره یه کشتی هست. هدف حرفت برای آقای خامنه‌ای، ولی شانس برای مردم غزه. اینو بارها گفتم، من آخری بایی که به غزه رفتم 2009 کن و اون موقع منم یه آدم واقع بینی هستم، ایدئالیست نیستم، ولی اونجا یه چند روزی که بود با یه دوست رمان نویس اهل غزه‌مون که کتابش اونجا معرفی میکرد، آقای ربیع متون، شروع کرده بودیم به خیال بافی که آقا غزه کنار مدیترانه است، پلاژای فوق‌العاده داره، نزدیک به بزرگترین بازار دنیا یعنی بازار اتحادیه اروپا، از این برم اسرائیل است که داره بهشون آب و برق با مثلا کات پرایس با قیمت پایین بهتون میده. بعد در این مدت هم چیزی که واقعا اصرار دارم بهش توجه بکنید این بود که مردم غزه در اون موقع در بسیار موارد سطح زندگیشون بالاتر از مردم جمهوری اسلامی ایران و مصر و اردن بود. تعداد تختای بیمارستان بیشتر بود، تعداد دانشگاهیانشون بیشتر بود، امیدشون به زندگی بیشتر بود، درآمد سرانشون از اردن بیشتر بود، از ایران کمتر بود چون نه رفتاره. خب اینجا میتونست تبدیل بشه به یک سنگاپور جدید، یه قدرت بزرگ اقتصادی. واقعا چرا آقای خامنه‌ای و دار و دسته اومدن کمک کردن به کودتای حماس علیه البت که حماس به دست بگیره برای نابودی اسرائیل؟ دارم چرا فکر جبه این واقعا چرا؟ یعنی در تاریخ این بحث خرد شد، مگه مرض دارین شما؟ اومدن گفتن آقا شما به جایی که الان هم که اسرائیلی کاری به تو نداره، آخرین شهرک های اسرائیل هم که نابود کردن رفتن، یه دونم اسرائیلی اونجا نیست، نه سرباز نه غیر سرباز، خودتون هستی، همه هم دارن به تو کمک میکنن، قطر داره سرمایه گذاری میکنه، میلیونرها یا میلیاردرهای فلسطینی که در خارج هستن دارن به تو کمک میکنن، از برزیل فقط بیش از 100 تا میلیونر اهل غزه اومده بودن کمک میکردن، غزاوی های فرانسوی شده اونجا هتل درست کرده بودن، خونه های شیک درست کرده بودن، میدین شبیه شیکتری چیزایی که در بیورلی هیلز هم میتونین ببین دیگه. چرا خیلی نمی کارن؟ ولی جمهوری اسلامی باید واقعا خیانت کرد به مردم فلسطین. بدبخت های فلسطینی رو که صحبت از این بود که اونایی که در غزه هستن و در اردوگاه آوارگان هستن از اردوگاه بیان بیرون دیگه، میگه که الان کسی نیست خودشون بیان مثل نه، ولی شما باید تو اردوگاه بمونید برای که بگیم که شما قربانیان تجاوز صهیونیست ها هستید. این فاجعه ایست، این تراژدی ایست که آقای خامنه ای و دار و دستش برای اینا به وجود بود. حالا شانس بودن که واقعا با حصف این برنامه، میگه حصف حماس به معنای حذف این برنامه است، غزه میتونه بره به اون طرف، اسرائیل هم بهشون کمک خواهد کرد، مصر هم بهشون کمک کرد، اروپا به میلیاردها دلار، یعنی صدها میلیون دلار لااقل به از طریق اونرا اینا سرمایه گذاری کردن برای ادامه یه وضع بد. همین پول میتونه الان سرمایه گذاری بشه در غزه برای ایجاد یک اقتصاد جدید، برای بالا بردن سطح زندگی مردم غزه. بنابراین من فکر می‌کنم این یه شانسی است برای غزاوی ها، حالا به کجا خواهد رسید نمیدونم، ولی این شانس رو اون فلسطینی هایی که من باشون در تماس هستم مصممم که این شانس رو از دست ندن. بله، این مواد مخدر البته معروف‌ترینش کپتاگون بود که بینید بیش از 10 کارخونه در سوریه تأسیس شده بود، بیشتر با سرمایه گذاری سپاه پاسداران اسلامی و حزب الله هم در این قاچاق شرکت داشت. حزب الله قبلا البته شبکه‌ای برای قاچاق حشیش درست کرده بود، منتها حشیش درآمدش کمتر از مواد مقدر دیگه است، برابر این توصیه دادن در این زمین. یعنی شما هر فسادی رو که فکر بکنید اینا به اسم اسلام انجام دادن، آدم ربایی، گروگانگیری، قاچاق، بازار سیاه، ترور، کشتن، اقدامات انتحاری، تمام اینا به اسم اسلام ولایی و به اسم امام خمینی و آیه خامنه ای انجام دادن. ولی برگردیم به غزه، میخواستم یه نکترم یادآوری بکنم که فراموش نکنین که یه درس مهمی هم که خود اسرائیلی ها از غزه گرفتن این هست که کوشش برای مبارزه با یک دشمن بد ممکنه شما رو بکشونه به پشتیبانی از یه دشمن بدتر، و این جریانی بود که در غزه اتفاق افتاد. این اولین رهبران غزه یک گروهی از مردم غزه بودن به رهبری حیدر عبدالشافعی که پزشک بود، رئیس هلال سرخ اونجا بود، و اسرائیلی ها فکر کردن که برای زدن اون میتونن برن به طرف اخوان مسلمین و شیخ احمد یاسین رو علم کردن رهبر حماس، و یواش یواش اخوان مسلمین کشیده شد به غزه. ولی این درس بزرگ الان اسرائیلی ها فهمیدن و این اشتباه رو از نو تکرار نخواهم کرد، برای اینکه واقعا هر امتیازی رو که ممکن بود به غزه دادن، ولی متاسفانه نتیجه بد گرفتن. یعنی بدون هیچ قید و شرطی از غزه اومدن بیرون، در حالی که همون موقع هم بعضی از ما از جمله خود من فکر میکردم که اسرائیل بایستی یه حضوری در غزه حفظ بکنه از نظر نظامی و امنیتی، ولی گفتن نه ما غزه رو میذاریم و اسم برنامه شدن بود غزه فرست، غزه اول، باید این که این غزه شروع ایجاد یک دولت فلسطینی با اون رویای دو دولتی که میدین سارها باش وقت تلف کردن، زیر سایه این رویای دو دولتی هم فلسطینی ها رنج دیدن هم اسرائیلی ها رنج دیدن و هیچ کس سودی نبود. حالا این پرونده بسته میشه. غزه میتونه واقعا به عنوان یک الگویی برای زندگی در صلح در بیاد که نشون بده به نه تنها به فلسطینی ها بلکه به کل مردم خاورمیانه که یه جور دیگه ای میشه زندگی کرد، زندگی در تونل، زندگی در غار، آدم ربایی، کشتن، شهید شدن، اینا تناشی به زندگی نیست. میشه شاد بود، میشه مرفه بود، میشه پیشرفت کرد، میشه در سر زندگی کرد. طعم این زندگی به مراتب شیرین تر از اون رو زندگی. این به نظر من داره یواش یواش رخنه پیدا میکنه در همه یه طبقات مردم خاورمیانه و البته غزه، غزاوی ها که بهایی که دادن خودشون میدونن و به هیچ وجه فراموش نخواهند کرد که قربانی حماس و جمهوری اسلامی بودن. ببینین بسیار زبان زور هم خب یک زبان نیست، میدونی زبان های مقدر زور انواع و اقسام به صلاح شکل ها داره وقتی به کار برده میشه. مثلا در مورد کوبا وضع به کلی فرق داره با ونزوئلا، در مورد ونزوئلا به کلی فرق داره با ایران. به این کوبا مثلا شروع دعواش با آمریکا بر سر این بود که آقای کاسترو اومد سر کار و شرکت های کوبایی رو، شرکت های آمریکایی رو ملی کرد در کوبا. آمریکایی‌ها گفتن خب ما قبول داریم ملی کردین ولی قرابت بپردازیم، گفت ما قرابت نمیپردازیم و این قرآن جنگیه و متعلق به خلق هست و از یه حرف. آمریکا تصمیم گرفت که مناسبات بازرگانیش رو با کوبا قطع بکنه، ولی کوبا رو در قرنطینه ننداخت و کوبا آزاد بود که با هر کشور دیگه‌ای که میخواد تجارت بکنه و تجارت میکرد. یعنی میخوام بگم که آمریکا مرتب از نظر برخورد، از نظر مبارزه و مجادله یک قدم عقب‌تر از کوبا بود. بعد کوبا تبدیل شد به یک بازوی مسلحانه اتحاد شوروی برای دخالت در کشورهای مختلف، مثلا سربازای کوبایی در شاخ آفریقا می جنگیدن، در آنگولا می جنگیدن، علیه پرتغال در یمن جنوبی در جریان زوفار علیه عمان می جنگیدن. بنابراین این کوبا بود که باز به تحریک شوروی این تنش با آمریکا رو می برد بالا. ولی بعد از یه مدتی به خصوص با سقوط اتحاد شوروی کوبا این نقش رو ترک کرد، بنابراین اختلافاتشون بین اختلافات بین آمریکا و کوبا کاهش یافت، به طوری که حتی صفحه مبادله کردن آقای اوباما چند جست دوستانه گرفت برای کوبایی ها و غیره. و الان هم تنها چیزی که میمونه این است که دولت کوبا سه تا کار انجام بده که آمریکا از امریکی، که این که اون شرکت های آمریکایی که ملی شده بودن بهشون یه غرامتی پرداخت بشه، حالا ممکنه این سمبولیک باشه ولی از نظر پرنسیپ برای آمریکا مهمه که اجازه نمیده که اموال آمریکایی ها رو یه دولت خارجی بگیره و همطوری بخوره. این کار هم من فکر میکنم که کوبا این کار رو خواهد کرد. دوم برداشتن تدریجی ممنوعیت معامله با کوبا که اونم زمان اوباما یه کمی شروع شده بود ولی کوبایی ها عکس العمل خوبی نشون ندادن. و مسئله سوم دادن آزادی های بیشتر از نظر مذهبی به خصوص از نظر کلیسای کاتولیک و این است. مسئله کوبا با آمریکا حل شدنیه و حضور میلیون ها کوبایی الاصل در آمریکا میتونه کمک کنه به این موضوع، یعنی کوبا به تدریج دور بشه از اون میراث 57ش یا اون دستاوردهای 57ش و وارد دنیای امروز بشه. در ونزوئلا مسئله فهم داره، بلکه اشتباه هوگو چاوز و بعدش آقای مادورو نزدیک شدن به جمهوری اسلامی بود. یعنی کوبا هم البته سمپاتی نشون میداد ولی شریک جمهوری اسلامی نشده بود. نیکاراگوآ هم سمپاتی نشون میداد ولی مثل آقای چاوز و آقای مادورو نرفته بودند مثلا در کنار آقای خامنه ای بیستن و این مثلا تنش با آمریکا رو ادامه بدن. بنابراین در کوبا ممکنه تغییر رژیم از داخل نظام کنونی صورت بگیره با تغییر روش. در ونزوئلا نمیشه، خود رژیم باید تغییر بکنه و به نظر من تا اونجایی که من تحلیل میکنم اکثریت ونزوئلایی ها خواستار این تغییر هستن. حالا این تغییر به زور انجام خواهد شد یا به طور مسالمت‌آمیز یا آمیزه از این دو هنوز واقعا نمیشه بود، ولی رژیم مادورو هم رفتنی. یه پیشنهاد سه ماده‌ای داده بودش که یکیش این است که فرصت داده، فرصت شش ماه تا یک ساله بهش داده بشه برای اصلاح قانون اساسی و چیزی که به صورت تشکیل یک اجلاسی که اسمش گذاشته تفاهم ملی که همه بیان خلاصه صحبت بکنن اینا، و در این مدت برداشتن فشارهای اقتصادی و نظامی آمریکا از روی ونزوئلا و به طور کلی بهبود مناسبات دو کشور لااقل برای این دوران گذار، و در ضمن تعهد آمریکا برای کمک به بازسازی اقتصاد ونزوئلا بعد از دوران گذار. این پیشنهادی است که داده و حالا مذاکرات مستقیم و غیر مستقیم در جریان است. ولی فراموش نکنیم که مادورو مثل آقای خامنه‌ای نیست. مادورو به هر حال می‌دونید یه سیاستمدار حرفه‌ایه و سعی می‌کنه که مشکلاتش رو از راه سیاسی حل بکنه نه از راه جهادی و شهادت و از این حرفا. یعنی واقعا در یه دنیای دیگه است. یک فهمیده که الان این پروژه بولیواریستی که عرضه کرده بودن البته بسیاری از ونزوئلایی ها رو از فقر برده بیرون، بومیان بسیار سرخپوستان اصلی رو وارد قدرت کرده، که اینا همه پیشرفت های خوبی بوده و جنبه مثبت داشته، ولی الان به یه جایی رسیده که کل ونزوئلا رو برده به لبه جنگ داخلی و مادورو حاضر نیست وارد جنگ داخلی بشه، یعنی برعکس آقای خامنه‌ای که حاضر واقعا هر سرنوشتی رو برای ایران تصور بکنه، چون برایش ایران مهم نیست. ببینید فرق بین این دو رهبر اینه که مادورو به هر حال ونزوئلاییه، یعنی دیگه جای دیگه، آقای خامنه‌ای امتیه، یعنی میگه رهبر امت اسلام. امت اسلام هم میدونیم 57 کشور هم با 1.5 میلیارد، و اخیراً دیدم در چی تبلیغاتی که طرفداران آقای خامنه‌ای میکنن میگن بله ممکنه حالا در ایران مخالفان شده، ولی در پاکستان ایشون طرفدار داره. در اندونزی بله، در خود نیویورک هم یا لس آنجلس هم ممکنه طرفدار داشته باشه. یعنی این دو تا دید فرق داره. یعنی مادورو میخواد در ونزوئلا زندگی بکنه، اگه بتونه، جای دیگه هم نمیتونه بره مگر به عنوان طبیعی، ولی آقای خامنه‌ای براش مطرح نیست، یعنی واقعا ایران براش مطرح نیست. اینه من واقعا چطور بگم، با اندوه بسیاری نمیگم، ولی عملش نشون داده که ایران براش مطرح نیست، یه محملیست برای جهاد و برای پیروزی اسلام و نابودی اسرائیل و همین کارهایی که به صدا همیشه گفته میخواسته بکنه.